جهانم مگر آمد به دست. بر فراموشی نهادم در دهان، چون بخوردم یادم آمد در زمان. کاخر اینجا خورده شد نان و نمک، گر بداندیشی شوی رد فلک. کاملان در راه خود خون خوردند، بندگی و حق گزاری کردند. لاجرم در بندگی سلطان شدند، بهتر خلق جهان ایشان شدند. در این فرصت صفحه ای از فیه ما فیه مولانا جلال الدین بلخی را پیش رو داریم. عزیزی در چله نشسته بود برای طلب مقصودی. به وی ندا آمد که این چنین مقصود بلند به چله حاصل نشود. از چله بیرون آی تا نظر بزرگی بر تو افتد، آن مقصود دام است. ندا رسید برو، او تو را بشناسد و بر تو نظر کند. نشان آن که نظر او بر تو افتد آن باشد که ابریق از دست تو بیفتد و بیهوش گردی، بدانی که او بر تو نظر کرده است. پس چنان کرد، ابریق پر آب کرد و جماعت مسجد را سقایی می کرد و میان صفوف می گردید. ناگهان حالتی در وی پدید آمد، ابریق از دست او افتاد و بیهوش در گوشه ای ماند. خلایق جمله رفتند، چون با خود آمد خود را تنها دید. آن بزرگ را که بر وی نظر انداخته بود آنجا ندید، اما به مقصود خود برسید. باری خدای را مردانند که از غایت عظمت و غیرت حق روی ننمایند، اما طالبان را به مقصودهای خطیر برسانند و موهبت کنند. این چنین مردان بزرگ عظیم نادرند و نازنین. ای باد که بر خاک در دوست گذشتی، پندارمت از روضه بستان بهشتی. دور از سببی نیست که شوریده سودا، هر لحظه چو دیوان دوان بر در و دشتی. باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد، سرگشته چو من در همه آفاق بگشتی. جز یاد تو بر خاطر من نگذرد ای جان، با آنکه به یک باره ام از یاد بهشتی. بسیار گذشتی که نکردی سوی ما چشم، یک دم ننشستم که به خاطر نگذشتی. قلاب تو در کس نفکندی که نبردی، شمشیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی. سیلاب قضا نسترد از دفتر ایام اینها که تو بر خاطر سعدی بنوشتی. عزیزان و گرامیان، توفیق رفیق راهتان باد.
به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید. به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید. او درهایی را می‌بندد که هیچ کس قادر به گشودنشان نیست و درهایی را باز می‌کند که هیچ کس قادر به بستنشان نخواهد بود. همراهان رادیو ایران، هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:01 خواهد بود. از همه شما عزیزان در لحظه های ناب نیایشتون التماس دعای خیر داریم.
شکوفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه بشارت باران. سپاسگزاریم که در نیمه اول ماه شهریور و در سومین روز از این ماه همراه مایید و ما افتخار همراهی شما رو داریم. امیدوارم تا پایان برنامه شنونده ما باقی بمونیم.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان.
باید با دلم کنار بیایم با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. علی رضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر چهارم، تقریبا اواسط دفتر چهارم. بحثی رو مولانا مطرح میکنه درباره وهم و عقل، که وهم به نوعی تقلبی عقله و تشبیه رو داره مولانا. میگه صاحب وهم مثل فرعونه، صاحب عقل مثل حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام. از بیت 2307 براتون میخونم از دفتر چهارم، که ببینیم در گفتگوی بین حضرت موسی و فرعون و مقایسه این دو با هم مولانا چه نکاتی رو برای ما بیان میکنه. از بیت 2307 در رابطه با وهم و عقل مولانا سخن میگه و تمثیلی داره به فرعون و حضرت موسی. وهم مر فرعون عالم سوز را، عقل مر موسی جان افروز را. یعنی وهم و عقل شبیه به هم دیگه هستن، منتها عقل جنس اصلی است و وهم بدل اونه. در اینجا میگه وهم از آن فرعونیه که با طغیان خودش جهان رو به تباهی میکشه، عالم رو میسوزونه. عقل از آن موسی است که با نور باطنی خودش همه جانها رو روشنی میبخشه. از اینجا داستان رو شروع میکنه. رفت موسی بر طریق نیستی، گفت فرعونش بگو تو کیستی. حضرت موسی رفت پلو فرعون، متواضعانه هم رفت، یعنی بر اساس اون خواستگاهی که داشت با لباسهای معمولی رفت و خیلی متواضعانه رفت در دربار فرعون. البته این تواضع در برابر خداونده، اما به هر حال اون جلال ظاهری دنیایی فرعون رو نداشت. فرعون گفتش که تو کی هستی؟ البته میشناخت حضرت موسی رو، منتها میخواست در این در حقیقت گفتگوها نکاتی رو بیان کنه و به تعبیر حضرت موسی رو با زبان خودش محکوم کنه. حضرت موسی پاسخ داد که گفت من عقلم، رسول ذوالجلال، حجت الله هم، امانم از ضلال. گفت من عقلم، من وهم نیستم، من فرستاده خداوند صاحب جلال و جبروتم، برهان روشن حقم و در حقیقت از گمراهی من به دورم. تعبیر قرآن اینه، انی رسول من رب العالمین، سوره مبارکه اعراف آیه 103، من فرستاده هستم از طرف پروردگار جهانیان. فرعون گفت نی خاموش، رها کن هایوهوی، نسبت و نام قدیمت را بگو. گفت این حرفا رو نزن، خاموش باش، ساکت باش، نسبتو بگو، از کجا اومدی، اسمی که داشتی، جایگاهتو بگو، جایگاه قبلیتو بگو. به نوعی میخواست حضرت موسی رو تحقیر کنه در زبان خودش. گفت که نسبت مرا از خاکدانش نام اصلم کمترین بندگانش. حضرت موسی در جواب گفتش که نسب من به این جهان خاکی میرسه، در اصل از خاک زاده شدم و نام اصلی من کمترین و کوچکترین بنده خداست. بنده زاده آن خداوند وحید، زاده از پشت جواری و عبید. گفت من فرزند یکی از بندگان خدای یگانم، از رحم کنیزان و از صلب غلامان متولد شدم. جواری جمع جاری است به معنای کنیز، عبید هم جمع عبد به معنای بنده. نسبت اصلم ز خاک و آب و گل، آب و گل را داد یزدان جان و دل. اما نسب اصلی من همین خاک و آب و گله که خداوند به این آب و گل جان و روح بخشید. اشاره به آیاتی از قرآن که خلقت انسان رو از آب و گل یا از آب و خاک خداوند ذکر میکنه. مرجع این جسم خاک هم به خاک، مرجع تو هم به خاک ای سهم. گفت از اون طرف بازگشتگاه منم، یعنی بازگشتگاه این جسم خاکی، همین خاک ای فرعونی که همه تو میترسن به تعبیری، بازگشتگاه تو هم به همین خاک. اشاره به آیه 54 سوره مبارکه طه: منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. ما شما را از خاک آفریدیم، دو مرتبه به خاک برمیگردونیم، بار دیگه از خاک بیرون میاریم. اصل ما و اصل جمله سرکشان هست از خاکی و آن را صد نشان. گفت اصل ما و اصل همه جباران همه از خاک. دلایل خیلی زیادی هم برای این کار هست. یکیش این که مدد از خاک میگیرد تنت، از غذای خاک پیچد گردنت. جسم تو از خاک قوت میگیره، از غذاهایی که از خاک برمیاد در قد گردنت به حرکت در میاد. یعنی تو از چیزایی استفاده میکنی که همه اینها به نوعی به زمین و خاک برمیگردن. از اون طرف چون رود جان میشود او باز خاک، اندران گور مخوف سهمناک. وقتی هم که میمیری، یعنی وقتی روح از بدن خارج میشه، دو مرتبه جسم تبدیل به خاک میشه توی قبر. هم تو و هم ما و هم اشباه تو، اینجا با هی دو چشمه، خاک گردند و نماند جاه تو. هم تو هم ما هم همه امثال تو فرقی نمیکنه، همه به خاک مبدل میشین، دیگه جاه و مقام باقی نمیمونه. فرعون خب قصدش تحقیر حضرت موسی بود. گفت نه خیر، اینطوری نیست. گفت غیر این نسب نامید هست، مر تو را آن نام خود اولاتر است. گفت تو به غیر از این نسبی که بیان کردی یه نام و نسب دیگه هم داری که اون نسب برای تو زیبنده تره. کدوم نام و نسب؟ فرعون میخواد تحقیر کنه حضرت موسی رو، میگه که بنده فرعون و بنده بندگانش که از او پرورد اول جسم و جانش. میگه تو بنده فرعون و بنده بنده های او هستی، کما اینکه در دربار فرعون رشد کردی دیگه. یعنی تو بنده ما هستی به نوعی، چرا اینو نمیگی؟ بنده یاغی طاغی ظلوم، زین وطن بگریخته از فعلشون. تو بنده طغیانگری هستی که به خاطر رفتار نادرست و زشتی که داشتی فرار کردی. این اشاره به داستان سوره مبارکه قصص آیه 14 و 15 که حضرت موسی تو شهر قدم میزد، بین یکی از طرفداران حضرت موسی و یکی از درباریان یا از در قدر مصری ها جنگی در گرفت. حضرت موسی اومد به این شخص مظلوم کمک کنه، با یک ضربه زد و تصادفاً اون شخص مصری کشته شد. به خاطر همین قضیه حضرت موسی مجبور به هجرت و فرار شد. میگه تو همون کسی هستی که یه کار نادرستی انجام دادی، یکی از مصری ها رو کشی و فرار کردی، یه قتلی هم به گردنت هست، تو همون قاتله ای، خونی و غداری و حق ناشناس. هم بر این اوصاف خود میکن قیاس. که تو بنده قاتلی هستی، بیوفایی، نمک نشناسی. با این صفات زشتی که برات گفتم خودتو بشناس. یعنی نمیخواد برای من از خاک و این حرفا مطلب بگی. تو همون آدمی هستی که در قد نمک خوردی و نمکدان رو شکستی، قتل مرتکب شدی و فرار کردی، در غریبی خار و درویش و خلق که ندانستی سپاس ما و حق. تو فرار کردی تو عالم غربت، اینطوری بیکس شدی، حقیر شدی، بی‌نوا شدی، ژنده پوش شدی، به خاطر اینه که حق نعمتای ما رو به جا نیاوردی، سپاس ما رو نگفتی. گفت هاشا که بود با آن ملیک در خداوندی کسی دیگر شریک. فرعون که این حرفا رو زد، خب انتظار داشت حضرت موسی مثلا به دست و پاش بیفته، عذرخواهی بکنه، اما برعکس حضرت موسی فرمود که هرگز امکان نداره که کسی در خداوندی با مالک حقیقی جهان شریک بشه. تو که ادعای خدایی میکنی، این جایگاه به تو نمیاد. واحدن در ملک او را یار نی، بندگانش را جزو سالار نی. اون خداوند یگانه واحد به ذات، در فرمان روایی خودش نیاز به هیچ شریکی نداره و بنده هاش به غیر از او سروری ندارن. تو ادعای خدایی میکنی، ادعای تو غلطه. نیست خلقش را دیگر کس مالکی، شرکتش دعوی کند جز حالکی. آفریدگان او به غیر از خداوند هیچ صاحب و مالکی ندارن. آیا کسی میتونه ادعای شراکت با خدا بکنه، یعنی خودشو شریک خدا بدونه، مگر اینکه خودشو به هلاکت بیاندازه؟ نقش او کرده است و نقاش منوست، غیر اگر دعوی کند او ظلم جوست. این چیزی که راجبه دیگران و همینطور من گفتی که بنده بنده های تو هستیم، اینطوری نیست. نقاش جهان هستی اوست و نقش وجود من رو هم او ترسیم کرده. اگر کسی ادعای پدید آوردن منو بکنه قطعا ستمگره. تو نتانی ابروی من ساختن، چون توانی جان من بشناختن. میگه تو حتی ابروی منم نمیتونی بیافرینی، چطوری میتونی روح من رو بشناسی، جان من رو بشناسی؟ بلکه آن غدار و آن طاغی تویی که کنی با حق دعوی دویی. گفت مکار به من میگی مکار خود تو هستی، طغیانگر به من میگی طغیانگر خود تو هستی، که در برابر خداوند ادعای شریک بودن داری، یعنی میگی من هم در قد خدا هستم. گر بکشتم من اوانی را به سهو، نه برای نفس کشتم نه به لحب. تون داستانی هم که داری ذکر میکنی، اگر من اشتباهی یک مأمور ستمگری رو کشتم، باید بدونی که من اینو به خاطر خودم انجام ندادم، یعنی از روی عمد این کارو نکردم. من زدم مشتی و ناگاه افتاد، آن که جانش خود نبود جانی بداد. من یک مشتی به او زدم، قصدم مرگش نبود، اما خودش به زمین افتاد و بر اثر این ضربه خب جانشو از دست داد. بعدش هم من سگی کشتم، تو مرسل زادگان، صد هزاران طفل بی جرم و زیان. من یک مأمور ستمگر رو کشتم، اگر هم این اتفاق افتاده، اما تو چی کار کردی؟ تو فرزندان انبیا و اولیا رو کشتی، صدها هزار کودک بیگناه و بیازار رو قتل عام کردی. کشته ای و خونشان در گردنت، تا چه آید بر تو زین خون خوردنت؟ گو تو این جمع رو کشتی، خونشون به گردن توست. حالا بعد بمونیم ببینیم از این جنایت هایی که مرتکب شدی چه بلایی سرت میاد. کشته ای ذریت یعقوب را، بر امید قتل من مطلوب را. تو فرزندان و نوادگان یعقوب رو کشی به این امید که به مطلوب خودت که فکر میکردی قتل منه برسی. اشاره به اون داستانی که فرعون در واقع فرزندان پسر بنی اسرائیل رو میکش از ترس اینکه مبادا موسایی به دنیا بیاد که تومار حکومت او رو به هم بریزه. کوری تو حق مرا خود برگزید، سرنگون شد آنچه نفست میپذید. به کوری تو خداوند مرا به پیامبری انتخاب کرد و اون فکری که داشتی واژگون شد. گفت اینها را بهل بی هیچ شک، این بود حق من و نان و نمک. فرعون به موسی برگشت گفت این حرفا رو کنار بذار، آیا واقعا حق نان و نمکی که به گردن من داری اینه که مرا پیش حشر خاری کنی، روز روشن بر دلم تاری کنی؟ گفت جواب حقی که بر گردنت دارم که تو رو پروروندم اینه که منو نزد مردم، حشر در اینجا به معنای گروه دست است، منو نزد مردم خار کنی و روز روشن رو بر دل من تیرو تار کنی. حضرت موسی در پاسخ گفتش که گفت خاری قیامت صعبتر، گر نداری پاس من در خیر و شر. گفت اگر در حسن و قبح امور از معیارهای خداوند پیروی نکنی، اون ذلت و حقارت قیامت بسی سخت‌تره. زخم کیکی را نمیتانی کشید، زخم ماری را تو چون خواهی چشید؟ یه تو طاقت نیش عشری ککو نداری، چطوری میتونی نیش ما رو تحمل کنی؟ ظاهراً کار تو ویران میکنم، لیک خاری را گلستان میکنم. فرعون اگرچه به ظاهر من کار تو رو خراب میکنم، اما بر حسب باطن دارم یک خار رو به گلستان مبدل میکنم. ادامه ابیات انشاءالله براتون در برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرو Shit!
سرشارم از خیال، ولی این کفاف نیست. از شعر من حقیقت یک ماجرا کم است.
سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه سحرگاهی بشارت باران رو همراهی میکنید. امروز یک شنبه سوم شهریور 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:01 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا